ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ایران اگر هستید در این غروب پاییزی زیبا به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش بکنید. یک شنبه 19 آبان ماه 1392 دهم نوامبر در تقویم میلادی است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی برای شما که همراه هستید با ما در این ساعت. من فهیمه خضری هستم، سلام گرم من رو بپذیرید. در این برنامه در کنار شما خواهم بود با محصول کار همکارانم در تحریر رادیو فردا. در اتاق فرمان امروز در این برنامه همکارم ولادو با ما همراهی میکنه. در استودیوی خبر کنار من دیگر همکارم کیوان حسینی هست با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اجازه میخوام که یک بار دیگر یک مجله شامگاهی رو آغاز بکنیم مثل هر روز با خبرها. این بار با کیوان حسینی باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم. کیوان
ممنونم فهیمه، درود بر شما. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روزی یکشنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران ضمن پابرجا بودن تحریم‌ها گفتگوها ادامه خواهد داشت. وی در مصاحبه‌ای با تلویزیون NBC گفت که هدف آمریکا در گام نخست توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران و سپس برچیدن این برنامه است. در چند روز اخیر اسرائیل به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و نخست وزیر این کشور نسبت به آنچه توافق بد و خطرناک با ایران می‌خواند هشدار داد. اما جان کری در این مصاحبه گفت که آمریکا یا توافق خوب انجام می‌دهد یا قید هر گونه توافق را می‌زند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود: ما کور و احمق نیستیم. من فکر می‌کنم ما حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا نه. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در روزهای گذشته شخصا با رهبران 5 کشور از 6 کشور حاضر در مذاکرات هسته‌ای با ایران صحبت کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزود که به رهبران این کشورها پیشنهاد کرده که در توافق با ایران عجله نکنند. ضمن اینکه نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل روز یکشنبه گفت که این کشور در پی آن است تا با رایزنی در کنگره آمریکا از توافق احتمالی ایران با قدرت‌های جهان بر سر برنامه هسته‌ای جلوگیری کند. بنت به رادیوی ارتش اسرائیل گفت که او شخصا پیش از آغاز دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران به آمریکا می‌رود تا با نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کند. او گفت برای نمایندگان کنگره توضیح خواهد داد که توافق با ایران امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. به گفته دیپلمات‌ها تازه‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای که در ژنو برگزار شد نتایج قابل توجهی داشت. همزمان آمریکا می‌گوید که متحد است از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. و همزمان با این خبرها یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می‌کرد گفت که مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. آمانو در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت ایران ماه گذشته پیشنهادی تازه شامل اقدامات عملی برای گسترش گفتگو و همکاری ارائه کرده و ما امیدواریم بر پایه این پیشنهاد پیش برویم. وی ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش در تهران نتایجی ملموس در پی داشته باشد. نصرالله سجادی که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده بود، صبح یکشنبه نتوانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. سجادی سومین کسی است که به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی می شود، اما به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس نمی تواند وزیر شود. پیشتر مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری نیز به عنوان گزینه‌های تصدی وزارت ورزش نتوانسته بودند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
خیلی سپاسگزارم که کیوان حسینی بود با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم در مجله شامگاهی امشب چه خبر هست. مذاکرات ژنو پر سر و صدا و خبرساز در ایران و سراسر جهان، مذاکراتی که در نهایت بدون دستیابی به نتیجه مشخصی به پایان رسید.
اینکه دیشب به توافق نرسیدن، این کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش.
هشتمین جشنواره فیلم روم کار خود را آغاز کرده است. امیر نادری فیلمساز ایرانی هم از داوران این جشنواره است. در وزارت ورزش و جوانان چه خبر است؟ سومین وزیر هم رأی اعتماد نگرفت. وزیر پیشنهادی چهارم محمود گودرزی.
بسیاری از مشکلات امروز ورزش ایران دو تا دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که وزیر جدید باید به جنگ اون مشکلات و نابسامانی ها هم بره.
علاوه بر این خبرهای روز ورزشی رو هم خواهیم داشت براتون و صدا و دیدگاه شما هم حتما بخشی از این برنامه است. این یک برنامه زنده است، پس تلفن هاتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید. صدای شما بخشی از برنامه ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112. تا پایان این برنامه زنده با ما همراه بمانید. ژنو روزهای گذشته میزبان نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی بود تا بر سر رسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. مذاکراتی که در مقطعی امیدواری‌ها نسبت به دستیابی به تفاهم را زنده کرد اما نهایتاً بدون نتیجه پایان یافت. بابک غفوری آذر همکارم درباره مذاکرات و نتایج آن گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بامداد یکشنبه بدون دستیابی به نتیجه نهایی به پایان رسید. گفتگوهایی که در میانه برگزاری با حضور وزرای خارجه کشورهای غربی و روسیه امید به دستیابی به تفاهمی را زنده کرده بود، اما سرانجام پیشبینی‌ها درباره دستیابی به توافقنامه‌ای تاریخی درست از آب در نیامد. اما دستاوردهای این دور از مذاکرات برای طرفهای مختلف درگیر در مناقشه هسته‌ای ایران چه بود؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران میگوید مجموع برگزاری این دور از مذاکرات و سرانجامش بیشتر به سود طرف ایرانی بود و باعث برتری موضع نمایندگان مذاکره کننده ایران در داخل کشور می شود.
به هر حال گفتگوها به علت پیچیدگی و فاصله زیاد دو طرف در این جلسه به نتیجه نرسیده و حداقل این است که اونها توافق کردن دوباره روی میز مذاکره قرار بگیرن و با هم گفتگو بکنن. ولی توجه داشته باشید که وقتی هیئت ایرانی برمیگردن به تهران، طبیعتاً تهران از این نتیجه ابراز خرسندی میکنه و میگه این برای ما یک پیروزی بود و نمایندگان و ماموران ما از حق مردم ایران در کنفرانس ژنو دفاع کردن. طبیعتاً مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم در طول 10 روز آینده فرصت خواهند داشت که فشارهای بیشتری رو به نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 وارد بکنن برای قانع کردن ایران به رسیدن به نوعی از توافق جامع با جامعه جهانی.
در میانه مذاکرات ایران از امکان نگارش توافقنامه میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 خبر داده بود و آمریکا نیز گفته بود امکان دارد در صورت حصول توافق جامعه بین الملل اندکی از فشارهای تحریم‌ها بر ایران را بکاهد. اما با وجود این خوشبینی ها در روز پایانی مذاکرات لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مواضعی تند از دور بودن مواضع دو طرف صحبت کرد و گفت پیشنویس اولیه توافقنامه مورد تایید گروه 5 به اضافه 1 نیست. از زمان بیان این صحبت ها پیگیری دلایل این موضع‌گیری به نسبت دور از انتظار همچنان در رسانه های مختلف ادامه دارد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره این مواضع اخیر دولت فرانسه میگوید
کسی باورش نمیشد که فرانسه ملاحظاتی در این خصوص داشته باشه. به جرأت من نمیتونم بگم چون اخبار در این در دستم نیستش، ولی کسی نمیدونه که مثلا لابی یهودی ها در فرانسه شاید فشاری رو آوردن که آقای وزیر خارجه فرانسه به ژنو بیادش و مواضع سختی رو بگیره. حتی چه بسا عربستان، چون میدونین عربستان هم یکی از طرفهای بسیار نگران بود از هر گونه مذاکره ایران و آمریکا، تفاهم ایران و آمریکا، چه بسا عربستان از اهرم‌های خودش در فرانسه استفاده کرده باشه.
با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نگاه‌ها بیش از پیش معطوف اسرائیل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در روزهای اخیر به کشورهای غربی نسبت به امضای قرارداد با ایران و کاهش تحریم‌ها هشدار داده بود. او پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات گفت در 2 روز گذشته با رهبران قدرت‌های جهانی تلفنی گفتگو و تأکید کرده است که نباید در برابر ایران کوتاه آمد. او خبر داده دولتش در روزهای آینده نیز به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد تا به گفته آقای نتانیاهو دنیا را متقاعد کند که از رسیدن به یک پیمان بد با ایران خودداری کند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو میگوید نمیتوان گفت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در مقطع فعلی نشان دهنده موفقیت کامل تلاش های اسرائیل است.
هدف آقای نتانیاهو این بود و خواهد بود که دولت ایران هیچ
قدرت غنی‌سازی و هیچ تأسیسات اتمی در ایران نداشته باشه. پس بنابراین آقای نتانیاهو به هدفش نرسید، چون ما می‌بینیم که دولت‌های اروپایی و گروه 5 به علاوه یک به خاطر این هدف مذاکره نمی‌کنن. ولی اینکه آیا اینکه هدف دیگه آقای نتانیاهو این هستش که جلوی مذاکرات رو بگیره، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسن، به نظر من بله، اینکه دیشب به توافق نرسیدن این کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش.
در واکنش دیگر به مذاکرات اخیر، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که برغم بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو، گفتگوها و امکان توافق هسته‌ای با ایران ظرف چند هفته آینده وجود دارد. آقای هیگ گفته با نزدیک کردن طرف‌های درگیر به یکدیگر زمینه برای توافق فراهم شده است. چنین نظراتی تا حدودی از طرف ایرانی هم شنیده می شود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان مذاکرات با تأکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرده. در چنین شرایطی به گفته برخی تحلیلگران از جمله جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل نمیتوان از شکست کامل مذاکرات صحبت کرد.
من فکر میکنم که تعبیر شکست تعبیر چندان صحیح نباشه. شخصا فکر میکنم درست باشه که بگیم که طرفین مذاکره کننده به این نتیجه رسیدن که رسیدن به توافق در این جلسات مقدور نبوده، اما کاملا به دور از واقعیت نیست و به احتمال زیاد در جلسه بعد احتمال رسیدن به توافق بیشتر میشه. خود این که وزرای خارجه به سرعت جمع شدن نشون میده که حداقل در یک مقطعی رسیدن به توافق خیلی قطعی به نظر میرسیده، ولی بعدن در داخل اون اشکالات دیگری مطرح شده که رسیدن به توافق رو غیر ممکن کرده.
بر اساس توافق اعلام شده، دور جدید مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران 10 روز دیگر 29 آبان در ژنو برگزار خواهد شد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ما به شما خبر می‌دهیم. شما هم دیدگاه‌های خودتون رو، نقد و پیشنهاد خودتون رو با ما در رادیو فردا در میون بگذارید. ما و سایر شنوندگان رادیو فردا همیشه آماده هستیم که صدای شما رو بشنویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 هست و حالا هم تعدادی از پیام‌های شما همراه رادیو فردا آماده است که با هم خواهیم شنید.
خواستم به رئیس جمهور فرانسه بگم که اونی که بمب‌های اتم داشته و داره اسرائیله، اونی که سالهاست تجاوزگر هست و کشتار میکنه مردم بیگناه بیدفاع اسرائیله. پس شما آقای رئیس جمهور فرانسه، شما به خاطر ملت ایران هم که بود میتونستید زبان مسالمت آمیز به کار ببرید.
عزیزانمون که از ایران تماس میگیرن و جای ما حرف میزنن، حالا هرچی، خواهش میکنم عزیزان تماس که میگیرن به جای همه ما تصمیم نگیرن، به جای همه ما حرف نزنن، به جای همه ما عقیدهشون رو نگن. عقیده همه مردم ایران یکی نیست.
به نظر من تجمع وزرای خارجه کشورهای بزرگ جهان تنها برای مذاکرات اتمی نیست، بلکه این تجمع یک سفارایی است به منظور اتمام حجت بر مسئولین کشور ایران.
با درود، به عنوان یک ایرانی برای اولین باره که به یکی از مقامات ایران میخوام تبریک بگم به آقای دکتر ظریف، که واقعا افتخار میکنم در حال حاضر به عنوان یک ایرانی به ایشون با اون لبخندهای زیبایی که توی این مذاکرات میزدن، نزدیک خانومشون نشستن، خودشو یه موجود عجیب غریبی نمیدید مثل آقای جلیلی که سرشو بندازه پایین، چیزای وحشتناک قبلی، و واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم که چنین وزیر امور خارجه فهمیده‌ای داریم. حالا ایشون امیدوارم راهشون رو ادامه بدن، موفقم نشدن.
آقای وزیر امور خارجه فرانسه که از اسرائیل دفاع میکنه، مگه نمیدونه اسرائیل خودش کلاک هسته‌ای داره؟ خود اسرائیل حمله میکنه به فلسطینیا، سرزمین اونا رو اشغال میکنه و اونها رو میکشه یا زندانی میکنه. چطور هست که آقای فابیاس نمیدونه که اسرائیل بمب هسته‌ای داره و این همه خطر داره؟ ایران که نداره و این همه باید و نباید به ایران میگه؟ ایران که اصلا بمب نداره اینجوری ایران رو میکوبه؟ من فکر میکنم که ما نباید اینجوری مذاکره ادامه بدیم.
من خوشحالم که فرانسه جلو به اینا گرفته، چون اینا خدا وکیلی به یه راهی میخوان بمب اتم درست کنن، حالا به طریق راکتور آب سنگین عراق باشه، به طریق دیگه باشه. اگه اینا میخواستن واقعا آشتی کنن با جامعه جهانی، بابا جونم ما اون روز سالا این کار کردیم، حالا دیگه نمیخوایم بکنیم. حالا هر جی که شما میگین ما میبندیم، هر جی که شما گفتین دست برمیداریم. ولی اینا نه، اینا خودشون میدونن که باید یه طوری رسیده آب این کشورها رو بزنن و به اون چیزی که خودشون میخوان برسن. پس ما ملت ایران، من یه ایرانی هم، من هم زن دارم، 8-9 تا بچه دارم، من هم به عنوان ایرانی و به از طرف خانواده خودم از این آقایانی که اومدن میخوام که حتما اینا صرف پاش بایستن تا تمام جاهایی که حساس هست تعطیل کنن و درشو ببندن و تخته کنن و غنیسازی هم نذارن دیگه ادامه داشته باشه تا اینا سر جاشون بشینن و ما ملت ایران هم راحت بشین.
خب دیدگاه های متعدد و متفاوت شما همراهان رادیو فردا بود. لازم از یادآوری کنم که دیدگاه های شما تنها دیدگاه های شماست و ما در رادیو فردا بدون هیچ گونه سانسوری، اگر که به شخصیت های حقیقی و حقوقی یا قومیت ها و مذاهب توهینی نشه، دیدگاه های شما رو پخش میکنیم و الزاما این دیدگاه ها بازتاب به دیدگاه ها و سیاست های رادیو فردا نیست. یادآوری میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا رو شاید میخواید یادداشت بکنید، 2042-02-21-12-21-12. اما نصرالله سجادی، سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، هم دیروز نتوانست که از مجلس ایران رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب رئیس جمهوری ناچار شد که محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند، موضوعی که وزارتخانه بزرگ ورزش و جوانان را در آستانه رقابت‌های معتبر و مهمی مثل جام جهانی فوتبال یا المپیک با چالش‌های بزرگی روبرو کرده. مشکلات مالی، فقدان برنامه‌ریزی و بلا تکلیفی فدراسیون‌های ورزشی از جمله مسائلی است که پیش روی وزیر آینده وزارت ورزش و جوانان هست، البته اگر که بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. آبتین صدر در این باره و در گفتگو با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک، از او درباره دلیل مخالفت‌های پی در پی مجلس با سه وزیر پیشنهادی آقای روحانی و حساسیتی که نمایندگان روی موضوع نشان دادند پرسیده. با هم بشنویم.
آقای روحانی گزینه اول رو چندان با شناخت دقیق نسبت به فضای ورزش کشور انتخاب نکرد، یعنی توی فهرست اولی که به مجلس ارائه شد اون موقع اگر به طور مثال شاید نصرالله سجادی معرفی میشد اون موقع رأی می آورد. فضا به گونه ای بود که مجلس قول همکاری داده بود و تعاملی صورت گرفته بود، ائتلافا برای اینکه کدوم گزینه ها باشن یا نباشن میشد تو همون ابتدا در واقع بحث ورزش رو یکسره کرد. اما وقتی که گزینه اول نامناسب بود، در ادامه مجلس شکل دیگه ای به خود گرفت، در واقع در مواجهه با گزینه های پیشنهادی. باید دید که این فضا در واقع چگونه ختم به خیر خواهد شد برای ورزشی که حدود 4 ماه بلا تکلیفه.
درباره تبعات تاخیر در رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان توضیح بدید.
الان 14 تا فدراسیون با سرپرست دارن اداره میشن که این تعداد تا پایان سال به 20 فدراسیون در واقع افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع اگه همین الان هم وزیر ورزش معرفی بشه، نمیتونه همین فردا مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها رو برگزار کنه، چون سازوکاری داره که باید متناسب با قوانین IOC باشه. در غیر این صورت منجر به تعلیق این فدراسیون ها میشه. فدراسیون مهمی مثل کشتی به حدود 2 ساله که داره با سرپرست اداره میشه، یا فدراسیون سوارکاری. بدهی های فدراسیون ها هم بسیار عجیبه. مثلا فدراسیون کشتی بیش از 5 میلیارد تومان بدهی داره. اغلب فدراسیون ها از برپایی عضوهای تیم ملی، اعضای تیم های ملی به مسابقات برون‌مرزی عاجزند به خاطر تنگی مالی. تیم ملی فوتبال
فوتبال در استرالیا جام جهانی قرار داره با لغو مکرر اردوها و بدون حتی یک بازی دوستانه، و شما می‌بینید که چنین فضایی رخنه کرده کاملا به فدراسیون‌های ورزشی. حالا در حوزه فوتبال باشگاه‌ها چون با اقبال رسانه‌ها مواجه هستن مشکلاتشون منعکس میشه، اما این فدراسیون‌ها هستن که مشکلات جدی اونها در آستانه بازی‌های آسیایی این چون کره جنوبی و بعدم المپیک برزیل در یک بلا تکلیفی آسیب زننده قرار دارن.
درباره سوابق وزیر پیشنهادی آقای روحانی، آقای محمود گودرزی توضیح بدید. ظاهرا ایشون سوابق ورزشی دارن.
رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران است دکتر محمود گودرزی، و تألیفات متعددی هم در حوزه ورزش داره، حتی توی بحث تغذیه ورزشی، مدیریت ورزشی، و حتی یک کتاب هم درباره اصول تمرینات کشتی از مبتدی تا پیشرفته نوشته. نشون میده که اشراف داره به حوزه ورزش، سمینارهای متعددی توی این زمینه برگزار کرده، به هر حال با جامعه ورزشی در ارتباط. اون چه که مهمه اینه که به هر حال الان وزارت ورزش بدون وزیر چنین شرایطی داره. با در نظر داشته این نکته مهم که دورانی هم که وزیر داشت آقای محمد عباسی بود، اینطور به نظر می‌رسید که این وزارتخونه وزیر نداره، و بسیاری از مشکلات امروز ورزش ایران دو تا دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که وزیر جدید باید به جنگ اون مشکلات و ناسامانی‌ها هم بره. به هر حال سوابق محمود گودرزی و چهره آکادمیکی که داره نشون میده که دست کم از رضا صالحی امیری یا مسعود سلطانی فرد، همچنین محمد شریعت مداری که در حال حاضر سرپرست وزارت ورزش است، قطعا میتونه گزینه بهتری باشه. اما باید دید که مجلس در بررسی سوابق سیاسی او به چه نکاتی برمیخوره برای دادن رأی اعتماد.
مهدی رستم‌پور بود، تحلیلگر مسائل ورزشی در دانمارک، در گفتگو با همکارم آبتین سطر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. بله، اگر در کنار ما بمونید، در پایان همین مجله شامگاهی برنامه هفتگی زنان رادیو فردا، صدای دیگر، کار همکارم رویا کریمی مجد رو خواهید شنید. اما سری میزنیم به روم، جایی که هشتمین دوره جشنواره فیلم روم با نمایش فیلم ایتالیایی آغاز به کار کرده. امیر نادری، فیلمساز ساکن آمریکا، از داوران این جشنواره است. تنها فیلم ایرانی که در جشنواره روم به نمایش در میآید فیلم گس است. جشنواره روم تا 17 نوامبر 7 روز دیگر ادامه خواهد داشت. محمد عبدی، منتقد سینمایی از روم، گزارش می‌دهد.
روم شهر سینماست. با انبوه خاطراتی که عشاق سینما از فیلم‌های بزرگ ایتالیایی، از آثار فدریکو فلینی تا روبرتو روسلینی و میکلانجلو آنتونیونی دارند، شاید از همین روز که در این شهر جشنواره بزرگ سینمایی رو به راه انداختن که شاید روزگاری بتونه رقیب جدی‌تری برای قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان یعنی ونیز باشه. هشتمین دوره جشنواره روم با نمایش فیلم چرخ پنجم ساخته جوانی ورونسی از ایتالیا آغاز شد. یک کمدی سبک که زندگی عادی یک مرد کارگر رو از کودکی تا دوران پیری دنبال میکنه، با شوخی‌های سیاسی و اجتماعی، مثلا درباره برلوسکونی که تماشاگران ایتالیایی رو به وجد آورد. داوران جشنواره در شب افتتاحیه به روی صحنه رفتن. امسال یکی از داوران بخش مسابقه جشنواره روم، امیر نادری، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکاست که در کنار چهره‌هایی مثل جیمز گری، فیلمساز آمریکایی، بر روی صحنه حاضر شد. گری که ریاست هیئت داوران رو به عهده داره گفت که از نوجوانی به دیدن فیلم مشغول بوده و خیلی زود فهمیده که بهترین فیلم‌ها از آن این کشور یعنی ایتالیا هستند. هیئت داوران جشنواره روم امسال 18 فیلم رو در بخش مسابقه داوری خواهند کرد، فیلم‌های مختلفی از چین و مکزیک و ژاپن تا ایران. تنها فیلم ایرانی که در جشنواره روم به نمایش در میاد در بخش مسابقه اصلی پذیرفته شده، فیلمی به نام گس ساخته فیلمساز جوان کیارش اسدی زاده که پیشتر چند فیلم کوتاه و مستند در کارنامه داشته و این اولین فیلم بلند این فیلمسازه. درباره مضمون رابطه زوجهای جوان این مسئله رو درباره چند زوج که مشکلات گوناگونی دارن بررسی میکنه. اولین نمایش این فیلم فردا خواهد بود که گروه سازنده فیلم هم در جشنواره حضور دارن و بر روی فرشای قرمز حاضر خواهند شد. از دیگر فیلم های بخش مسابقه باید به او ساخته اسپارک جونز اشاره کرد که فیلم دیدنی چون جان مالکوویچ بودن رو در کارنامه داره و حالا سالها پس از ساختن فیلم های کوتاه باز یک فیلم بلند خلق کرده. به جز جلسات مطبوعاتی و پرسش و پاسخ با فیلم سازان بخش مسابقه، چند برنامه ویژه صحبت و دیدار با تماشاگران تدارک دیده شده که در اون چهره‌های مطرحی چون جان هرت، بازیگر مشهور انگلیسی، جاناتان دمی، فیلمساز معروف و سازنده سکوت بره‌ها و فیلمسازانی چون اسپایک جونز، وس اندرسون و رومن کاپولا درباره فیلم‌هاشون با تماشاگران حرف می‌زنن. جاناتان دمی که سال گذشته هم در جشنواره روم حضور داشت، این بار با فیلم تازه اومده، یک فیلم کوچیک دیگه با نام ترس از سقوط که در واقع بر اساس یک تئاتر، بر اساس نمایشنامه از ایبسن که فقط چند بار برای یک عده از دوستان اجرا شده، ساخته شده و فردا اولین نمایشش رو در جشنواره روم تجربه خواهد کرد.
گزارش محمد عبدی منتقد سینمایی بود که از روم برای ما فرستاده بود از هشتمین دوره جشنواره فیلم سینمایی روم که شنیدید با نمایش فیلمی ایتالیایی آغاز به کار کرده. اما یادآوری میکنم که شما برای دریافت آخرین خبرها از رادیو فردا، علاوه بر اینکه رادیو رو در طول 24 ساعت شبانه روز میشنوید، میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. همینطور اگر از اهالی و کاربران شبکه‌های اجتماعی باشید، پیشنهاد میکنم که حتما سری به صفحه فیسبوک ما هم بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما اگه مشکلی داشتید برای اینکه به فیسبوک سر بزنید یا radiofarda.com وبسایت ما رو چک بکنید، میتونید که ایمیل بدید به همکاران من در بخش فنی رادیو فردا، proxy@radiofarda.com. به شما کمک خواهند کرد که عبور بکنید از فیلترینگ اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید. و حالا در ساعت 7:26 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران، نوبت میرسه به ورزش. میپیوندیم به فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی.
پس از اینکه سومین گزینه رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نگرفت، حسن روحانی یک چهره دانشگاهی را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود گودرزی به عنوان چهارمین گزینه برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با 107 رأی مخالف در برابر 124 موافق و 22 ممتنع از مجموع 253 رأی مانع از وزیر شدن نصرالله سجادی در وزارتخانه ورزش و جوانان شد. مجلس پیش از این به مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری هم برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداده بود. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال تأکید کرد جام جهانی سال 2022 فقط در قطر برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بلاتر که در دوحه مرکز قطر به سر می‌برد، روز یکشنبه در یک نشست خبری در واکنش به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر برگزاری چند دیدار جام جهانی قطر 22 در این کشور تصریح کرد همه بازی‌های جام جهانی در زمستان 2022 در قطر برگزار خواهد شد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب نبرد سنتی و کلاسیک آرسنال منچستر یونایتد در برنامه است در ورزشگاه خانگی شیاطین سرخ. توپچی‌های آرسنال فصل جاری را با توپی پر آغاز کردند و در حال حاضر در صدر جدول رده‌بندی ایستادند. دیشب در آغاز هفته 11 لیگ برتر جزیره، لیورپول با 4 گل فولهام، تیم اشکان دجاگه ملی پوش ایرانی را شکست داد. دجاگه برای اولین بار در فصل جاری در این بازی یار ثابت بود و 90 دقیقه در میدان حضور داشت. و شب گذشته در ادامه هفته 13 فوتبال لالیگای اسپانیا، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با درخشش کریس رونالدو 5-1 رئال سوسییداد را در هم کوبید. رونالدو با به ثمر رساندن 3 گل در این بازی به رکورد 19 هتریک در لالیگا دست یافت. بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی امشب در خانه تیم فانوس به دست انتهای جدول رئال بتیس به میدان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید تا این لحظه و سلام میکنم به شما که همین الان به ما در رادیو فردا پیوستید. هنوز بخشی از این برنامه باقی مونده و با همون رو خواهیم شنید و ادامه خواهیم داد، ولی پیش از هر چیز دیگر همکارم حسین قویمی آمده به استودیوی خبر تا با هم بار دیگر مروری بکنیم بر مهمترین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. روزی بودید که خبرها رو بشنویم. باز میگردیم برنامه رو در کنار هم ادامه میدیم. آقای قویمی،
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران ضمن پابرجا بودن تحریم‌ها گفتگوها ادامه خواهد داشت. وی در مصاحبه‌ای با تلویزیون NBC گفت که هدف آمریکا در گام نخست توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران و سپس برچیدن این برنامه است. در چند روز اخیر اسرائیل به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و نخست وزیر این کشور نسبت به آنچه توافق بد و خطرناک با ایران می‌خواند هشدار داد. اما جان کری در این مصاحبه گفت که آمریکا یا توافقی خوب انجام می‌دهد یا قید هر گونه توافق را می‌زند. وزیر خارجه آمریکا افزود: ما کور و احمق نیستیم. من فکر می‌کنم ما حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا خیر. در خبر دیگر، یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می کرد گفت که مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. آمانو در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت ایران ماه گذشته پیشنهادی تازه شامل اقدامات عملی برای گسترش گفتگو و همکاری ارائه کرده و به گفته او امیدوار است بر پایه این پیشنهاد پیش برویم. وی ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش در تهران نتایجی ملموس در پی داشته باشد. ایران از افتتاح خط تولید موشک پدافند هوایی جدیدی با نام صیاد 2 خبر داده است که به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی موشکی با سوخت جامد و با برد متوسط و ارتفاع بلند است. به گزارش در واقع واحد خبری مرکزی خبر، حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز شنبه در توضیح ویژگی های این موشک به گفته او بر اساس فناوری های روز دنیا طراحی شده گفت این موشک دارای موتوری با سوخت جامد با سامانه هدایت ترکیبی و قابلیت عملیاتی بالاست. در خبر دیگر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه از دستگیری به گفته او چند مظنون در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی مقدم در این باره گفت سرنخ‌هایی به دست آمده و مظنونی نینی شناسایی و دستگیر شدند که به گفته او هر وقت به نتیجه نهایی رسید به اطلاع مردم خواهیم رساند. در همین روز هوشنگ ناظری فرماندار زابل نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که در جریان بررسی پرونده‌های اخیر مربوط به قتل موسی نوری قلعه نو دادستان شهر زابل افرادی را که بیشتر در مزان اتهام بودند شناسایی و دستگیر کردیم. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما حالا ساعت 19:34 دقیقه است در تهران و در پایان این برنامه شامگاهی نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه هفتگی رادیو فردا که متمرکز هست بر مسائل زنان در ایران. 259 شماره از این برنامه هفتگی رو با هم میشنویم. کاری است از همکارم رویا کریمی مجد. من فهیمه خضری‌دایی هستم. در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما. کارتون خوابی زنان در تهران به 17 سال رسیده است. این خبری بود که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد. به گفته رضا جهانگیری فرد، پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها بیش از همه زنان کارتون خواب شهر تهران جوان شدند. عفت شریعتی کوهبنانی به عنوان مشاور در امور بانوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. وی پیش از این مشاور بانوان وزارت ارشاد و نماینده سابق مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بوده است. شریعتی کوهبنانی دارای کارشناسی تاریخ تمدن ملل، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و تحصیلات حوزوی است. اینکه فیلم‌ها بر اساس میزان خشونت عریانی، سکس و توهین‌آمیز بودن طبقه بندی شوند امر دور از انتظاری نیست، اما رتبه بندی فیلم‌ها بر اساس برابری جنسیتی اتفاق تازه‌ای است که سوئد آن را پایه‌گذاری کرده است. به گزارش آسوسییتد پرس، برخی سینماهای سوئد تصمیم گرفتند فیلم‌ها را بر اساس میزان تبعیض جنسی دسته‌بندی کنند و فیلم‌ها برای اینکه بالاترین درجه را در رتبه بندی فیلم‌ها به دست بیاورند باید از یک آزمون سربلند بیرون بیایند. بر اساس این آزمون یک فیلم باید حداقل حاوی یک صحنه باشد که در آن دو قهرمان زن فیلم با یکدیگر در مورد موضوعی غیر از مردان صحبت می‌کنند. تاکنون فیلم‌های مشهوری از جمله سگانه ارباب حلقه‌ها، تمامی مجموعه جنگ ستارگان و تمامی هری پاترها به جز یک قسمت آن در این آزمون شکست خوردند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
حالی به صدومین روز آغاز به کار دولت حسن روحانی نزدیک می شویم که در هفته گذشته ابلاغ بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با موضوع اصلاح تشکیلات و ساختار در میان فعالان زن موجی از اعتراض را برانگیخته است. این بخشنامه با هدف حذف موانع اجرای سیاست‌های چابکسازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی صادر شده، اما در میان بخشنامه‌هایی که دستور لغو آن صادر شده، بخشنامه موضوع ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده نیز قرار گرفته است. پست مشاور در امور زنان و خانواده در حالی با صدور تنها یک بخشنامه حذف شد که به گفته محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، سالها پیش برای تدوین آن تلاش زیادی صورت گرفته بود.
این قضیه برمیگرده به دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی. دولت هدف گذاری کرد برای توسعه جنسیتی در استانهای مختلف و من تا اونجا که یادم خیلی زحمت کشیده شد برای این قضیه، برای اینکه برای اجرای تمام سیاست‌هایی که در مورد توسعه زنان هست، مسئله آموزش، اشتغال، بحث زنان روستایی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، تمام چیزهایی که مربوط به وزارتخانه‌های مختلف میشه، تا دستگاه‌های اجرایی یک متولی امور جنسیتی و زنان نداشته باشن، نمیتونن به طور خاص اون سیاست‌ها رو تو حوزه زنان پیاده بکنن.
آنگونه که خانم عباس‌قلی‌زاده میگوید، در دوران دولت هاشمی دفتر مشاور امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کشور تأسیس شد، اما در دولت خاتمی زهرا شجاعی توانست در همه وزارتخانه‌ها پست مشاور امور زنان را جا دهد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده:
در دوره خاتمی یک موجی از تلاش‌های زنان، چه از طرف مجلس و چه از طرف خود مرکز امور مشارکت، درست شد برای اینکه فشار بیارن به ریاست جمهوری برای استخدام کردن معاونین زنان و مشاورین زنان، و این کار ساده ای نبود و ماها طول کشید.
با اینکه در دولت خاتمی مشاوران امور زنان توانستند سازمانهای غیر دولتی زنان را در همه وزارتخانه ها و استانداری ها فعال کنند و یکی از پایگاه های مهم فعال کردن جامعه مدنی زنان در ایران بودند، اما آنگونه که محبوبه عباس‌قلی زاده میگوید، این قدرت و نفوذ در دولت احمدی نژاد در مسیری متفاوت به کار گرفته شد و بیشتر در جهت محدود کردن و اعمال سیاست های ضد جنسیتی به کار گرفته میشد. محبوبه عباس‌قلی زاده در مورد حذف این پست ها در دولت حسن روحانی میگوید:
چطور یک همچین تصمیم استراتژیکی در مورد محدود کردن نیروهای انسانی و به خصوص زنان بدون اطلاع معاونت زنان و خانواده صورت گرفته؟ یعنی معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری هیچ هماهنگی با معاونت زنان نداشته و این خیلی سوال عجیبی هست که چطور دولت آقای روحانی اینقدر ضعیف داره عمل میکنه که این تصمیم گیری ها بدون هماهنگی حتی تو دفتر ریاست جمهوری.
پس از انتشار خبر حذف پست مشاور در امور زنان و خانواده از دولت، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود توضیح داد که این تنها سوء تفاهمی بوده که با گفتگو با مسئولان برطرف شده. اما آنگونه که محبوبه عباس‌قلی زاده میگوید، این پست فیسبوکی نکات دیگری را هم در خود دارد.
خانم مولاوردی توی صفحه فیسبوکش تهدید کرده ایشون معاون توسعه انسانی رو به اینکه شما اگر این پست رو برنگردونید به ما اون موقع مجبوریم اگه هیچ نماینده توی وزارتخونه ها نداشته باشیم سازمان زنان درست کنیم. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اصلا اینها دارن از الان یک نغمه رو شروع میکنن برای اینکه بگن سازمان زنان به خاطر کوچک سازی دولت اصلا وجود نداره و نمیخواد داشته باشه، اصلا تو برنامهشون نیست همچین چیزی. که این همون وعده مهمی بود که آقای روحانی به زنان داد. اصلا یه علتی که خیلی حمایت کردن از آقای روحانی این بود که ایشون گفت که من میخوام وزارتخونه زنان درست بکنم و حالا از سازمان شروع میکنیم تا برسیم به وزارتخونه زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سال هاست که درهای ورزشگاه های ایران به روی زنان ایرانی بسته است. نه گفتگو، نه اعتراض و نه حتی فریاد تغییر در شرایط آن ایجاد نکرده است. حالا ما کار به جایی رسیده که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در دیدار خود با معصومه ابتکار و علی لاریجانی خواستار رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ایران شده است. سپ بلاتر گفته است قصد دخالت در امور داخلی ایران را ندارد اما از این تبعیض ناخرسند است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در مصاحبه مطبوعاتیش پیش از ترک تهران از اینکه با مقامات ایرانی در مورد مسائل زنان صحبت کرده خبر داد و گفت:
امروز صبح فرصتی داشتم که با معاون رئیس جمهوری خانم ابتکار صحبت کنم و به ایشان گفتم که باید در دولت تلاش کنند که یکی از قوانین را در اینجا تغییر دهند، آن این که زنان بتوانند در مسابقات فوتبال حضور پیدا کنند. من این درخواست را در دیدار با رئیس مجلس هم تکرار کردم و او گفت که آن را بررسی می کند. این هم نکته‌ای درباره فوتبال زنان به حساب می آید. شما فوتبال زنان را اینقدر خوب در اینجا توسعه داده اید، ولی زنان باید بتوانند به استادیوم ها هم بروند. ما نمی توانیم در تغییر قوانین دخالت کنیم، ولی من به عنوان رئیس فیفا و مدافع فوتبال زنان در جهان و از جمله در کشورهای اسلامی باید از مقام های سیاسی این مسئله را درخواست می کردم.
ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ایران از بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد و در دهه 80 گروهی از فعالان زن ایرانی کمپینی با عنوان حضور زنان در استادیوم های ورزشی را که به کمپین روسای سفید ها مشهور شد راه اندازی کردند. محمود احمدی نژاد اما در اولین سالهای دوران ریاست جمهوری خود با صدور حکم اجازه حضور زنان در استادیوم های ورزشی را صادر کرد، حکمی که چندان نپایید و بلافاصله با واکنش تند برخی از مراجع تقلید روبرو شد. فریبا داودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن در مورد واکنش مراجع تقلید در برابر ورود زنان به استادیوم ها میگوید:
ما میتونیم مخالفت علمایی چون آیت الله صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مصباح رو ببینیم و به خصوص خانم زهره صفاتی که خب به هر حال بانوی مجتهده هستند و در قم ساکنن، ایشون هم مخالفت کردند. خانم صفاتی گفتن که این کار زمینه بروز حرام رو در جامعه فراهم میکنه، اگرچه که ما مخالف ورزش بانوان نیستیم. اگر شما نظرات بقیه علما رو هم ببینید به همین ترتیب، صافی گلپایگانی هم اون رو خلاف شرع میتونه و فاضل لنکرانی یک نکته جالبی رو میگه، میگه که اصلا نگاه کردن زن به بدن مرد حتی بدون لذت هم جایز نیستش و مراجع یک التیماتوم میدن و میگن که باید به نظرات علما توجه بشه و گرنه ما واکنش شدیدتری رو نشون میدیم.
نیروی انتظامی به عنوان مجری ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم ها معتقد است که این ممنوعیت به دلیل حفاظت از زنان در برابر ناسزاگویی مردان و همچنین برای امنیت آنهاست. در همین حال نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در سفر خود به ایران خواسته تا شرایط حضور زنان ایرانی در استادیوم های ورزشی فراهم شود. او گفته شخصا نمیتواند شرایطی را تصور کند که پسرش فوتبال بازی کند و او نتواند برای تشویقش به استادیوم برود. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.